بسم الله الرحمن الرحيم.
إمكان النسخ وتسويره من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادي أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ.
یکی از بحث‌هایی که در علم اصول مطرحه اینه که احکام الهی، احکام شریعت قابلیت نسخ را داره یا نداره. می‌فرماید که خب این بحث در بقیه کتب هم هست، در معالم و قوانین و اینجاها، که نسخ امکان داره یا نه. در اصل این که واقع شده نسخ جای شکی تقریبا نیست. بحث در اینه که بعضی ها نسخ را چون ممکن نمی‌دانن، اینو تأویل کردن به تخصیص، برگرداندن به تخصیص، گفتن نسخ حقیقتش تخصیصه و این نسخ به معنای حقیقی نیست. چون نسخ به معنای حقیقی اگر بخوایم با عبارت خیلی ساده و روشن بیان کنیم، نسخ به معنای پشیمان شدن است. یه قانون را دیروز وضع کرده پدر به پسرش، دیروز قانون گذاشته که فردا واجبه بری تهران، بعد شب میگذره فردا میشه بر میگرده از قانونش، میگه نه پشیمان شدم نه. اینه میگن نسخ. آیا همچی چیزی امکان دارد در احکام شرعیه یا نه؟ میفرماید در حالات اعتیادی برای مکلفین، برای اشخاص معتاد، اهل اینایی که اهل اعتیادن، بله در حالات اعتیادی خود نسخ یه چیزی است که واقع شده در زندگی نیما کثیرن. من الان در اعمال تکوینی خودم تصمیم میگیرم که این کار را بکنم، یک ساعت دو ساعت این تصمیمم پا بر جایه، بعد منصرف میشه آمدش، اینو میگن نسخ. یا به پسرم دستور میدهم که این کار را بکن، تا وقتی اون کار میرسد بهش میگم نه نکن، دست برداشته. اما در احکام شرعیه، چون که شارع مقدس علام الغیوبه، ای از اول میدانه که این حکم تا کی مصلحت دارد. مثلا امروز این حکم مصلحت دارد وجوب نماز، فردا ندارد. و اگر امروز مصلحت دارد و فردا ندارد، شارع از اول چی جور قانون وضع کرده؟ آیا مختص امروز وضع کرده که فردا از اول وضع جعل نشده بوده برای فردا؟ خب این نسخ نیست، برمیگردد به تخصیص. فرق بین نسخ و تخصیص همینه که در تخصیص حکم از اول مقید به همون روز اول جعل شده بوده، منتها ما نمیدانستیم، بعد مخصص که میاد ما میفهمیم که حکم از اول برای همین روز بوده، برای فردا نبوده. اما نسخ اینه که نه، حکم هم برای امروز هم برای فردا، امروزش را عمل کردیم، فردا که حکم را جعل کرده بود مولا ازش دست برداره، اینه میگن نه. در احکام شرعیه یه مقدار امکانش مشکله که بگم در احکام شرعیه نسخ به معنای حقیقیش امکان داره. از نگاه مصلحت خب مولا میدونه که این عمل امروز نماز صبح مصلحت داره، فردا هم مصلحت داره یا نه. اگر مصلحت داره که داره، نسخ معنا نداره. اگر نداره از اول برای فردا باید حکمی را وضع نکند. از نگاه اراده مولا هم اینه، اگر امروز میخواهد نماز فردا را هم خب میخواد، دیگه قابل دست برداشتن ازش نیست. اگر نمیخواد که از اول نخواسته نماز فردا را، دیگر نسخ معنا نداره. ایشون میفرماید ببینیم که نسخ امکان داره یا امکان نداره در احکام شرعیه. امکان النسخ و تصویره، آیا امکان دارد نسخ؟ اگر امکانم دارد تصویر کنیم در احکام شرعیه چجوریه، به معنای حقیقیشه یا این مرجعش به تخصیصه. من الظواهر المعلوفه، از جمله حوادث و پدیده هایی که معلوفه، یعنی همه ما بایش سر و کار داریم در حیات اعتیادی، یعنی در حیات در زندگی عادی، این است که ان یشرع المشرعو، این که تشریع کند، قانون بگذارد، قانون گذار یک حکم را بگوید نماز امروز هم واجبه، فردا هم واجبه. یا برای پسرش بگوید امروز هم رفتنی به تهران واجبه برای شما، فردا هم. این قانون را برایش وضع کند. مؤمنن به صحت تشریعی، در حالی که ایمان دارد به صحت تشریعش، که میگه این قانون را که وضع کردم برای پسر کاری خوبیه، تشریع درسته، باید فردا بره، واجبه باید بره تهران. بعدش فکر میکند، ثم ينكشف له، بعدش منتشف میشه برای این آقا، ان المصلحه على خلافه، مصلحت در اینه که پسرش تهران نرود. فینسخه، اون قانون رو که وضع کرده بود که باید حتما بری و از او پشیمان میشود که ان این قانون گذار. فینسخه، اون قانون را نسخ میکند. و یتراجع عن تقدیره، و برمیگردد از اون تقدیر و قانون گذاری که سابق کرده بود. للمصلحه، برای مصلحتی. و عن ارادته، بله اون تقدیر رو که کرده بود، قانون رو که وضع کرده بود، با عقیده خودش طبقی مصلحتی بود، بعد فردا پشیمان شد اون قانون رو برداشت. و عن ارادته، و بازم از ارادهش برمیگردد. اون چنون ارادهی که نشأت کرده بود، من ذالک تقدیر، از این تقدیر و از این فرض. اول فرض کرده بود که رفتن پسرش در تهران مصلحت داره و بهش واجبم کرده بود، بعد اراده هم کرده بود که باید پسرش بره، اراده تشریعی، یعنی بهش دستور داده بود، بعد از ایش صرف نظر میکنه، ان تقدیر الخاطئ. این معنای نسخ. پس روح نسخ و حقیقت نسخ معنایش پشیمان شدن است از قانونی که وضع کرده بود، دستوری که صادر کرده بود از اون دستورش برگردد. این معنای حقیقی نسخ. آیا نسخ به این معنا در احکام شرعیه چجوریه؟ می فرماید و هذا الافتراض مستحیل، و این افتراض مستحیله در حق باری سبحانه و تعالی. چرا؟ لأن الجهل لا يجوز علیه عقلا، برای اینکه جهل بر شارع حکیم عقلا امکان نداره. جهل موجب نیازه، موجب احتیاجه، و واجب الوجود اگر محتاج باشه دیگه واجب الوجود گفته نمیشه. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير. خب علام الغيوب که میخواد برای فردا وجوب نماز صبح را جعل کند، این علام الغیوب میداند که نماز صبح فردا مصلحت داره یا نمیداند؟ خب میداند. و اگر میداند که مصلحت داره، اگر مصلحت واقعا داره، نص معنا نداره، باید فردا واجب باشه نماز را انجام بدیم. اگر مصلحت نداره، از اول امروز برای فردا نباید قانون وضع کند اصلا. لأن الجهل لا يجوز في حقه تعالى، عقلا امکان ندارد. فأي تقدير، پس هر فرضی که برای مصلحت نماز فردا شده، و أي إرادة تشريعيه، و هر اراده تشريعی که نشأت گرفته از این فرض، یعنی مولا امروز از ما خواسته، گفتن فردا بر شما نماز صبح واجبه، خو اگر امروز خواسته و اراده کرده نماز فردا را، خو لا يمكن ان يطرا عليه، امکان ندارد اینکه عارض بشد بر این تقدیر مولا تبدل و عدول، تبدل رأی برایش حاصل بشد یا عدول از رأی اول برایش حاصل بشد، مع حفظ مجموع الظروف، با اینکه فرض ما اینه نماز صبح در فردا به همون مصلحتش باقیه، با حفظ مجموع اون شرایط و ظروفی که لوحظت عند تحقق ذلک التقدیر، اون شرایط را که مولا وقتی جعل کردنی وجوب در نظر گرفته بود، تمام اون شرایط سر جاش باقیه، مصلحت نماز صبح سر جاش باقیه، معنا ندارد که وجوبش را بردارد یا این اراده و خواست تشریعی را از مکلف بردارد، بگو ازید نمیخوام، نه، همون که دیروز خواسته که گفته نماز صبح فردا واجبه، به وجوبش باقیه. پس نص در احکام شرعیه که شارعش علام الغیوبه و مصالح و مفاسد را از اول میداند، نص معنا نداره. و من هنا صح القول، و از اینجا صحیح هست که ما قائل بشیم، به ان النص به معناه الحقیقی، نص به اون معنای حقیقیش که همین پشیمان شدن است یا ندانستن است، خیال میکرده مصلحت داره، بعد معلوم شده که برایش این عمل در این وقت مصلحت نداشته، ای اگر باشد المساوق للعدول، این نسخ به این معنا مساوی با پشیمان شدنه، و ای پشیمان شدن و عدول غیر معقول فی مبادئ الحکم الشرعی، این معقول نیست در مبادئ، در مبدأ حکم شرعی. مبدأ حکم شرعی عبارت است از مصلحت، خب مصلحت از اولم داشته الانم دارد و مولا از اول میدانست که نمای صبح امروز مصلحت داره. خب اگر از اول میدانست که مصلحت داره باید که واجب به وجوبش باقی بماند. من تقدیر المصلحه که از اول مولا فرض کرده در نماز صبح مصلحت را یا مفسده را در حرمت، خب و اونم واقعیه، یعنی امروز هم نماز صبح مصلحت داره و تحقق الارادت و کراهه خواسته مولا محقق شده، خواسته از مکلف، این محاله که بعد ازش دست برداره. و کل حالات نسخ الشرعی مردها، و تمام حالات نسخ شرعی که ما میبینیم نسخ شده، مرد و مرجعش به سوی این است، الا ان المصلحه المقدره، مثلا اون مصلحتی که فرض شده بود برای نماز صبح، کان لها امدون، یا از اول مصلحت برای امروز بوده، مصلحت برای فردا از اول نداشته. محدد من اول الامر، و این مصلحت از اول پیش مولای حکیم معلوم بوده که برای امروز نه برای فردا، و قد انتها، فردا که شد مصلحت خود به خود تمام میشه. منتها ما نمیدانستیم، ما خیال میکردیم مصلحت دائمیه و حکم دائمیه، بعد به صورت نسختو آمده. این نسختو به معنای حقیقیش استعمال نشده، این بعد در حقیقت نسختو آمده که ما بفهمیم که این مصلحت از اول در امروز نبوده، جعل حکم از اول تا امروز بوده و امروز رو شامل نبوده. عینا مثل مخصص میشه. چجور در مخصص آقا؟ اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، ما خیال میکردیم که کل علما واجب الاکرامه، بعد که گفت لا تکرم زیدن العالم یا لا تکرم النحویین، اون وقت ما میفهمیم که نه، از اول مراد مولا علمای غیر نحوی بوده. و ان الاراده التي حصل، و اون اراده تشریعی که برای مولا حاصل شده که اون از ما خواسته این عمل انجام بگیره، او به سبب حصلت به سبب ذلک تقدیر، که اون اراده ای که حاصل شده بود به خاطر این تقدیر، یعنی مولا اول فرض کرده بود در نماز صبح مصلحت را، بعد به سبب این تقدیر مولا از ما خواست اراده کرد، اون اراده مولا کانت محددتن، اون محدد و معین بوده، فقط برای روز اول بوده، برای روز دوم نه نماز را از اول واجب کرده و نه نماز از اول مصلحت داشته تا اینکه اون وجوب را از بین ببرد، نه اون خود به خود وجود نداشته. منتها ما چون نمیدانستیم، لذا شارع وقتی نسخت و گفت ما فهمیدیم که این وجوب فقط برای روز اول بوده. و نص معناه، و نص معنایش که به تخصیص برمیگردد اینه، انتهاء و حدها، انتهای حدشه، نه نص به معنای پشیمان شدن و از اون قانون اولش دست برداشتن، نه، بلکه اون قانون اول برای امروز از اول نبوده. معناه انتهاء و حد این مصلحت و وقت مصلحت، اون مصلحتی که الموقت لها، وقت تعیین شده بوده برای اون مصلحت، من اول الامر. و هذا هو الناس بالمعنى المجازی، و ای در حقیقت ناس گفته نمی شود، ای در حقیقت تخصیص گفته می شود. پس نسخ در احکام شرعیه روحش به تخصیص برگشت، ولی در احکام عرفیه مثلا در دستورات پدر برای پسرش، یعنی کسانی که جاهله مصلحت آینده را نمیدانه، اول خیال کرده بوده که این عمل در آینده هم مصلحت داره، بعد معلوم شده برایش که مصلحت نداره، اون قانون رو که وضع کرده بوده میشه ازش دست برداشت. ولیکن ایشون میفرماید یک قدر میانه روی کنیم، نه اونجوری که بگم نسخ در حقیقت همش به تخصیص برمیگردد، و نه نسخ به این معنای حقیقی، حقیقی به معنای پشیمان شدن، نه، یه حد وسط معنا میکنیم. و چیه؟ اینه، و نسخ معبال، ولیکن هناک مرحلتون للحکم، در اینجا یک مرحله و مرتبهی برای حکم، بعد تلک المبادی، بعد از مبادی، این قبلا هم خوندیم ها که ایشون گفت حکم را تعریف کرد، مثلا وجوب، وجوب را گفت که تشکیل شده از سه تا عنصر: اول عمل مصلحت داشته باشد، دوم مولا خواسته باشد، سوم جعلتو هم گفته باشد، به قالب لفظ در آورده باشد، به صیغه از انشاء و قانون گذاری در آورده باشد. بعد ایشون فرمودن که حقیقت حکم چیه، این سه تا یه جا شد میشه وجوب، و یا اینکه نه، این قانون گذاری و در قالب ریختنش در حقیقت حکم نیست، این رسم شده، عادت شده که قانون گذارا اینه به صورت قالب در میاره، و الا روح وجوب اینه، ما بدانیم این عمل مصلحت دارد و بدانیم که مولا قلبا از ما این عمل را میخواد، ولو که جعلت الوجوب نگفته باشد، ولو به صورت صیغه امر برای ما به صورت در قالب لفظ در نهی آورده باشد. روح حکم اینه. ایشون میفرماید که حالا فرض کنیم ما حکم را این سه تا عنصر را در حکم دخیل بدانیم، اون وقت در مرحله عنصر اول و دوم نص امکان نداره که بگم اول این عمل مصلحت داشت، هم امروز مصلحت داشت، هم فردا داشت، بعد معلوم بشه برای مولا که فردا مصلحت نداشته. این نص به معنای حقیقیش در مصلحت امکان نداره. در اراده مولا هم امکان نداره که امروز از ما نماز فردا را خواسته باشد تا فردا بشه بعد از خواستش پشیمان بشه، این هم امکان نداره. اما به صورت جعل و قالب سازی امکان داره. چجور؟ مولا گفته نماز صبح واجبه، نگفته امروز و فردا، تعیین نکرده، نه امروز رو تعیین کرده نه فردا رو. خب وقتی تعیین نکرد خانه خواه این قانون میمانه دیگه، مطلقه امروز و فردا را شامل میشه. بعد فردا شد میگه نسخت الوجوب. پس در این عنصر سوم حکم نسب معنای حقیقیش امکان داره، اما در عنصر اول و دوم حکم نسب معنای حقیقیش امکان نداره. این خلاصه ای تفسیری است که ایشون میفرماید. ولكن هناك مرحله یا مرحله برای حکم بعد تلك المبادی، بعد از این مبادی حکم. آخر را گفتیم قوام حکم به سه تا مبدا، مبدا اول مصلحت، مبدا دوم اراده مولا، مبدا اراده یا بگو محبوبیت، این عمل پیش مولا محبوبه، مبدا سومش که اون به قالب در آوردن از ما خواستن به لفظ بخواهد. بله ایشون میفرماید که بعد از اون دوتا عنصر مصلحت و اراده یک مرحله دیگری برای حکم و هی مرحله الجعل و الاعتبار، قالب ریزی. میگه جعلت الوجوب، میگه سلو از ما میخواهد، مثلا اینو به صورت قالب در میآورد. یا وقتی میدانیم مولا قلبا از ما میخواد ولی هنوز ابراز نکرده، یه وقتی نه ابرازم میکنه در قالبم در میاد. این و هی مرحله الجعل و الاعتبار، این مرحله جعل و اعتبار است. و در این مرحله سوم عنصر حکم اینجا نصب معنای حقیقیش امکان دارد. چی جور؟ اینه و فی هذه المرحله یمکن، امکان دارد تصویر و نص، که نص را تصویر کنیم به معنای حقیقیش هم و به معنای مجازی به هر دو معن. یعنی در مرحله سوم از مراحل حکم هم نص به معنای حقیقی امکان دارد، هم نص به معنای مجازی امکان دارد. اما تصویره بالمعنى الحقیقی، تصویرش به معنای حقیقی چجوری آقا؟ خب وجوب را چجور مولا جعل کرده برای نماز صبح؟ گفته نماز صبح امروز هم واجبه، فردا هم واجبه، بعد از وجوب فردا وجوب فردا را نص میکنه. اینجا اگر بشه این هم روحش به پشیمانی برمیگرده که گفتیم در باره مولای حکیم امکان نداره. میگن نه، اونجور تصریح هم نکرده که هم امروز واجبه و هم فردا، بلکه گفته نماز صبح واجبه، نه مقید به امروز کرده نه مقید به فردا. این فبعن نفترض، اینجور فرض میکنیم ان المولا جعل وجوب نماز صبح را برگردن طبیعی مکلف دون ان یقیده، بدون اینکه این وجوب را مقید کند به زمان دون زمان، مقیدی به امروز نکرده که امروز نماز صبح بر شما واجبه یا امروز و فردا نماز صبح بر شما واجبه. بعد امروزش خواندیم تا فردا شد، ثم بعد ذالک یلغی ذالک الجعل، اون جعلش را الغا میکند. این معنایش همون نص حقیقی میشد و یرفعه، و اون جعل را بر میدارد طبعا لما سبق فی علمه. چرا بر میدارد؟ برای اینکه خب مولا از قبل میدانست که نماز صبح فردا مصلحتی ندارد، باید جلوی این جعل گرفته بشه و الا اگر گرفته نشود این جعل فردا را هم شامل میشه. و یرفعه به پیروی از ما سبق، اون چیزی که گذشت گذشته یعنی ثابت بوده، فی علمه تعالی در علم خداوند، من ان الملاق مرتبطن به زمان مخصوص. ایر از اول میدانست که نماز صبح امروز مصلحت دارد و فردا هرگز مصلحت ندارد. بل قد ينشأ لمصلحت اخرى. ها مرتبطون به زمان محضور ولا یلزم من ذلک محضور و هیچ محضور لازم اینجا دیگر پشیمانی وجود نداره، برای اینکه مولا بالخصوص برای فردا که نماز را واجب نکرده بود، جعل کرده بود برای کلی مکلف و بدون اینکه تعیین روز بشه. خب این جعل، این قانون به صورت در کتاب قانون اساسی مولا هست، تا این را بر نداشته این قانون سر جاش باقیه، این به معنای نصب میشه. ولا يلزم من ذلك محذور لان الاطلاق في الجعل، این که مطلقا جعل کرده گفته نماز صبح بر شما واجب و مقید به امروز نکرده. لم ينشا من عدم علم الم... با اینکه علم دارد فردا نماز صبح مصلحتی نخواهد داشت، مع ذلك جعلش را مطلق گذاشته. چرا؟ برای اینکه این اطلاق در جعل که مقیدی به امروز نکرده، لم ينشا من عدم علم المولا بدخل الزمان المخصوص في الملاك، این نشأت نگرفته از این که نعوذ بالله مولا جاهل بوده نمیدونیسن فردا نماز صبح مصلحت ندارد، نه از اون نبوده. لم ينشا نشأت نکرده از این که مولا علم نداشته باشد بدخل زمان مخصوص که همون فردا باشد، مثلا فردا دخالتی در ملاك ندارد، نه علم دارد که فردا اصلا مصلحتی برای نماز صبح نیست. خب مع ذلک با اینکه میدونه فردا نماز صبح مصلحت ندارد، وجوب نماز صبح رو مقید به امروز نکرد، این خدر کار کرده مولا. بل قد ینشأ، با اینکه میدونه فردا مصلحت ندارد، پس چرا وجوب رو مختص امروز جعل نکرد که مطلق جعل کرد؟ میفرماید این جعل مطلقش قد ینشأ لمصلحت اخرى، گاهی نشأت میگیرد از مصلحت دیگر. اون مصلحت دیگر چی آقا؟ که اشعار المکلف به هیبت الحکم، برای اینکه میخواد به مکلف اشعار کند که این حکم، یعنی اون خیال کند خود را آماده کند برای دائمی، برای امتثال این حکم، برای اینکه مکلف خیال کرده از این اطلاق جل که همیشه بله به هیبت الحکم، هیبت و صلابت این حکم، قرص بودن این حکم را اشعار کند و ابدیت حکم را اشعار کند که مکلف بفهمد که خیال کند این نماز همیشگی واجبه و همیشه خود را برای خواندن نماز آماده کند. و حالا که در واقع نه، مولا خودش از اول میدونه که این نماز فقط امروز واجبه، به فردا نخواهد رسید. و اما تصویره بالمعنى المجازی، اما تصویرش به معنای مجازی که در مرحله حکمم بگم نص مجازیه، کما این که در مرحله مبادی مجاز بود نص، در مرحله خود حکمم مجازی باشه، اینجور فرض میکنیم. فبعن نفترض ان المولا جعل الحکم، وجوب نماز رو جعل کرده بر طبیعی مکلف، منتا این وجوب رو مقید به امروز کرده، ما نمیدانستیم مقید کرده، ما خیال کرده بودیم که برای همیشه جعل کرده. المقید، این مقید کرده به ان یکون فی السنه الاولا، که مقید کرده به اینکه در سال اول باشه، منتها این قید سال اول را ما نمیدانستیم، چون که نمیدانستیم ما خیال میکردیم این حکم همیشگیه، بعد سال دوم که شد نسختو گفت، این نسختو کشف کرد که حکم از اول تا همین وقت بوده، بعد از این اصلا حکم جعل نشده بوده. جعباله بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة، سنة أول هجرة گذشت و ما هم اون حکم را عمل کردیم، انتها زمان المجعول، زمان اون حکم خود به خود از بین رفت دیگه، حکم باقی نمونده. ولم يطرا تغییر على نفس الجعل، بر نفس جعل هیچ گونه تغییر عارض نشد، برای اینکه جعل از اول مقید به همین سال اول بوده، منتها چون ما نمیدانستیم لذا مولا نیاز پیدا کرد که یک نسختو بگوید. و الافتراض الاول اقرب الى معنى الناس، افتراض اول قریبتر و ظاهرتر است به سوی معنای ناس، این احکامی که در شریعت ما میبینیم ناس شده، این با همون صورت اول ظهورش بیشتره تا اینکه این تأویل ببریم به وجه دوم. کما هو ظاهرون، این که تموم شد یا مسئله ناس. بعدش میرسیم به ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی. آخر آقایون مجتهدین فرمودن که ادله احکام چهار تایه. خب چهار تا کدوم آقا؟ گفتن کتاب، کتاب و سنت، اجماع و خب به نظر انسان میرسد که این سه تا رو انسان میفهمه. کتاب چجور از ادله احکام، خب میبینیم آیه قرآن دلالت کرده بر یه حکمی و ظهورم که حجت ما میفهمیم که این آیه قرآن دلیل بر این حکم، یا مثلا روایات را میفهمیم که چگونه دلیل بر حکم. اجماع علما، کل علما اجماع کردن که سوره در نماز واجبه، این اجماع دلیلی بر حکمش. اما گفتن دلیل عقلی هم گاهی دلیلی بر حکم شرعی می شود. این برای ما پوشیده، از کجا عقل چه ارتباطی با حکم الهی داره، چی می دانه که خداوند چی را جعل کرده و چی را جعل نکرده؟ عقل ما ارتباطی با احکام الهی نداره، عقل ما همیشه احکام را از زبان شارب شنید می فهمد، قبل شنیدنی از زبان شارع مستقیما حکم الهی را کشف نمی تواند. بعد آقایون توجیه کردن، گفتن چرا گاهی از دلیل عقل می فهمد در جایی که عقل حکم به ملازمه کند بین حکم عقلی و حکم شرع. حکم عقلی را که خود عقل حکم کرده، گفته این شی هست، و از این طرف عقلش ملازمه دیده بین حکم عقلی و حکم شرعی، از راه ملازمه می فهمد که اینجا حکم شرعی هم وجود داره ولو آیه و روایه نگفته باشه. اون وقت مثال زدن که این ملازمه در کجای آقا؟ یکی از مصادیق این دلیل عقلی که از راه ملازمه برای اثبات احکام شرعی به درد می‌خورد، گفتن ملازمه بین حسن قب و وجوب و حرمت. به ما این که حسن قب دست عقله، عقل میگه این ظلمه، زدن زید عمر را ظلمه و ظلم قبیه، اینا خود عقل حکم کرده. و از اون طرف عقل ما ملازمه میبینه هر جای قب باشد حرمت هم هست، از راه قب کش میکنه که اینجا حرمت هم وجود داره. این بحثی به نام ملازمه بین حسن قبح عقلی و وجوب و حرمت شرعی، آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ یه عده قائل شدن به ملازمه، یه عده منکر شدن ملازمه را، یه عده تفصیل دادن، گفتن بعضی جاها ملازمه هست بعضی جاها ملازمه نیست. و مختار ایشان هم ظاهرا همون تفصیله که آقای خویی اینا میفرمایند: الملازمه بین الحسن والقبح والامر والنهی. ملازمه بین حسن و قبح و امر و نهی، امر و نهی کنایه از وجوب و حرمت. الحسن والقبح، خب اون وقت یه بحث، بحث دیگر، این البته بحث شش ماهه داره ها، مسئله حسن و قبح عقلی. حسن و قبح عقلی چی آقا؟ چهار تا مبنای ظاهرن در حسن و قبح عقلی. آیا حسن و قبح عقلی قرارداد اجتماعیه؟ آیا حسن و قبح عقلی امر واقعی تکوینیه؟ عقل ما او را کشف میکند، نه اینکه خود عقل اینه تصویب بکنه، امر تصویبیه یا امر کشفی؟ مثلا وجود آتش در خیابان یا وجود ماشین در خیابان، خب یه امر واقعیه، عقل ما اینه کشف کرده. یه وقتیست که نه، چیزی قبل از عقل ما چیزی وجود نداره، خود عقل ما اینه میاد خلق میکند، خودش تصویب میکند، بعد از تصویب عقل این شی پیدا میشه و الا قبل از تصویب عقل پیدا نمیشه. علا کل این اختلافه، محقق اصفهانی که از جمله شاگردایش مرحوم مظفر و عده زیادی از فلاسفه حسن قبح را امر قراردادی میدانند، قرارداد عقل اجتماع به خاطر حفظ نظام، به خاطر مصالح عمومی. این عقل عقلا بعضی چیزها را بد تصویب کردن، بعضی چیزها را خوب تصویب کردن، این امر قراردادی میدانند. بعضی از علما و منهم مرحوم شهید صدر حسن قبر امر واقعی میداند، میفرماد نه، امر واقعی عقل ما درک میکند، ولو بشری نباشه، عقلی در دنیا نباشه، معدل حسن قبر در عالم واقع هست، پس عقل ما گاهی اون درک میکنه و گاهی هم درک نمیکنه. ولذا ایشان مختار خودش رو میفرماد که الحسن والقبر امران واقعیان. اینجا پهلوی شما یادداشت کنین که امران واقعیان که میگه، یعنی لیس کما یقول المحقق الاصفهانی والفلاسفه اکثرا و مرحوم مظفر که حسن قب امران واقعیان نیست بلکه قرارداد اجتماعیه. نه، حسن قب قرارداد اجتماعی نیست، باید اینه درک بکند عقل. و مرجع الاول، مرجع حسن، حسن یعنی چی آقا؟ حسن یعنی خوب. میفرماید که بله، مرجع اول الى ان الفعل مما ينبغي صدوره، این عمل سزاواره که انجام بگیره. این سزاوار بودن رو میگیم حسن. خوب یاد بگیر آقا. و مرجع الثانی خوب یعنی چی؟ خوب یعنی مما این فعل مما لا ينبغي صدوره، سزاوار ترک بشه. این دوتا سزاوار، سزاواره که انجام داده شود، سزاواره که ترک بشه. سزاوار اول رو میگیم حسن، سزاوار دوم رو میگیم بگو و هذا الانبغاء. این مقدار سزاوار که یا وجود فعل سزاوار یا عدم فعل، اثباتا و نفیا، امر تکوینی واقعی، این امر قراردادی نیست که عقلا تصیب کنه این سزاوار باشه، نه، عقلا تصیب بکند یا نکند، این عمل فی حد ذاته سزاوار انجام دادنه، یا این عمل سزاوار انجام ندادن. و منشاء بله کجا شد؟ اثباتا مثلا امر تکوینی واقعی و لیس مجعولا عقلائیا اجتماعیا، و ای از قراردادهای اجتماعی نیست. اگر قرارداد اجتماعی باشد که منطقا میگن و لذا این حسن خوب رو از قضایای مشهورات میدانن، قضایای مشهورات همون قضایایی است که اجتماعی باشد، قرارداد اجتماعی، ولی بنابر مسلک مرحوم شهید صدر نه، حسن خوب از قضایای مشهورات نیست، داخل اون ضروریات سته دیگره. و دور العقل بالنسبت الیه، دور عقل نسبت به این حسن خوب، دور قانونگذار و تصیب کننده یا دور کاشف و مدرک درک کننده، ولذا می فرماید که دور عقل ما بالنسبت به حسن خوب دور المدرک والکاشف، از این حقیقت، این حقیقت را کشف می کند، لا دور المنشئ والحاکم والقانونگذار، نه این که دور عقل ما دور منشی باشد که انشا کند و تصویب کند این خوبی و بدی را. و یسمی هذا الادراک، و این ادراک درک سزاوار بودن فعل یا سزاوار بودن ترک فعل، این درک را به حکم عقلی را، بله این ادراک را نامیدن حکم عقل عملی. آخر عقل دو قسم هست، گفتن عقل عملی داریم و عقل نظری داریم، این توسعه و ای از باب توسعه، چون که مربوط به عمل، عقل عملی گفتن، و الا این در حقیقت این عقل عملی با عقل نظری از این جهت فرقی نداره، کما اینکه عقل نظری وظیفش درکه، عقل عملی هم وظیفش درک است و لاغیر. و قد ادعا جماعتون، جماعتی از اصول این ادعا کرده. خب این معنای حسن خوب تا این مقدار بسه دیگه، وارد طول و تفصیلش نمیشیم که این راستی امر واقعیه یا امر قراردادیه. ولی و قد ادعا جماعت من الاصولین الملازمه، عده از اصولین ادعای ملازمه کردن بین حسن فعل مع عقلا و الامر بهی شرعا، هر جایی که عقل ما دید که این عمل حسنه حکم کرد به حسنش، درک کرد حسنش را، کشف میکند که پیش اشاره حتما واجب، یعنی دیگه نیازی به گفتن پیامبر و امام و قرآن و کتاب نداریم، مستقیما عقل ما از راه ملازمه میفهمد که این حرام. والامر به جمع و بین قبح الفعل عقلا، و هر عملی را که عقل ما درک کرد که این قبیح، اون وقت از باب ملازمه کش میکند که این حرمت هم دارد و نهی عنه شرعا. این یک قول. و فصل بعض المدققین، بعضی از متأخرین بله تفصیل داده ان از علما، بین نوعین من الحسن والقب، گفتن این حسن قب در دو جایه، یک جاهش ملازمه با حکم شرعی داره، جاه دیگرش ملازمه با حکم شرعی ندارد. کجای آقا اون؟ احدهما الحسن والقب الواقعان فی مرحله متأخره عن حکم شرعی، یک حسن قبحی است که واقع می شود در مرحله متأخر از حکم شرعی، که به اصطلاح علما میگن حسن قبح که واقع شده در سلسله معلولات احکام، نه در سلسله علل احکام، در سلسله یعنی اول یه حکم مولا بکند، حکم مولا به ما برسد، بعد از رسیدن حکم مولا یک حسن قبح پیدا میشه، این حسن قبح ملازمه با حکم شرعی ندارد یقینا، و الا مستلزم تسلسل میشود. خوب یاد بگیر، مثلا مولا نماز زور را بر ما واجب کرد، شمرم آب آوردن را بر ما واجب کرد، حالا از عقل شما سوال میکنم، حالا به عقلتون مراجعه کنید ببینین دارین یا نه. اگر هم ندارین خب میشه از همسایه این طرف اون طرف قرض کرد. عقل شما میگه امتثال و اطاعت دستور مولا خوبه بر شما یا اطاعت دستور شمر؟ کدامش خوبه آقا؟
گیر کرد آقا.
خب اگر نداری قرض کن، گفتم که اطاعت شمر خوبه بر شما یا اطاعت خدا. این کی فهمید؟ اینو میگم حسن، حسن معنای حسن عقلی اینه دیگه. عقل ما درک کرده که بابا اینی که بر ما نماز صبح را واجب کرده، این مولای ماه، خالق ماه، منعم ماه، رازق ماه، نعمتهای لا تعد ولا تحصا به ما داده. اگر یک لحظه افاضه فیض ازش نشود ما نیستیم، همه در بهشت معصومه میخوابیم. خب اینجور مولایی که سراپا ما را غرق در نعمت کرده، ای واقعا حق مولویت بر ما دارد، حق داره که از دستوراتش پیروی بشد، انجام بشه خواسته هاش. اما شمر پدر سخته، اونم دستور داده، میگه غلط کرده دستور داده، اون چی حق فرمان روایی بر ما دار؟ اینجاست که عقل ما میگه، میگه مخالفت کردن دستور مولا قبیح، قبیح به این معنا، ولی مخالفت کردن دستور شمر قبیح نیست. خب اینجا بگم مخالفت دستور مولا قبیح، این قبح هم ملازمه با حرمت داره. اون وقت معنایش اینه که دو تا حرمت میشه، یک ترک نماز ظهر حرامه، دوم ترک اطاعت حرامه. برای اینکه نماز وقتی نخوندیم اطاعت مولا هم ترک شده دیگه، ترک اطاعت هم حرامه. نه این ملازمه با حرمت نداره، این فقط تنها قبح عقلی داره. مولا وظیفش اینه که نماز صبح رو بر ما واجب کنه، واجب کرده و از ما خواسته، تمام شد. بعد عقل میگه نماز صبح رو به جا آوردی، اطاعت مولا کاری خوبی کردی، به جا نیاوردی قبیح، مستحق عقابی. این که اینم این قبح را هم بعد ملازمه با یه حرمتی دیگر داشته باشد، مستلزم تسلسل میشه بر حکم شرعی. والمرتبطان به عالم امتثال حکم شرعی، این حسن خوب مربوط به عالم امتثاله و مربوط به عالم عصیان امر مولای، من قبیل حسن الوضوء به اعتباره طاعتا لامر شرعی. مولا گفته بعد از زوال گفته وضوء بر شما واجبه، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق تا آخر. خب مولا وقتی وضوء را بر ما واجب کرد، از عقل سوال کنی، اگر شمرم وضوء را واجب کرد بر ما، مولا هم وضوء را واجب کرد، اطاعت کدامش خوبه؟ مخالفت دستور و سرکشی از دستوری کدامش بده بر ما؟ کدامش قبیحه؟ اینجا میگن که اطاعت مولا حسنه، عصیان مولا قبیحه. او قبح اکل لحم الارنب، بعد از آن که مولا لحم ارنب را حرام کرده، عقل میگه اگر بخوری کاری قبیح کرده، چون که مخالفت مولا را کردی، مخالفت مولا بر شما صحیح نیست. به وصفه معصیتا لنهی شرعی. والآخر یک حسن قبح، حسن قبح دیگر الواقعان به صورت منفصله قبل از حکم شرعی، این حکم حسن قبح هست، این حسن قبح ملازمه دارد. والآخر الحسن والقبح که واقع شده به صورت منفصله از حکم شرعی، که حسن صدق والامانه. قطع نظر از این که مولا ما را امر کرده صدق را بر ما واجب کرده یا نه، عقل ما میگه صدق کاری خوبیه و امانت هم کاری خوبیه و کذب هم کاری بدیه، خیانت هم کاری بدیه. ففی النوع الاول، در نوع اول اون حسن قبحی که در مرحله امتثاله، او یستحیل ان یکون الحسن والقبح مستلزما للحکم الشرعی، مستلزم با حکم شرعی باشد. چرا؟ بله، و الا لزمت تسلسل، این تسلسل لازم بود، تسلسلش هم که خب بلدین دیگه، خیلی واضحه، برای اینکه مولا نماز صبح را واجب کرد، بعد اطاعت این امر نماز صبح حسنه، این حسن ملازمه دارد با امر دیگر، یا امر دیگر آمده اطاعت امر سلی را بر ما واجب کرده، بعد عقل ما میگه اطاعت اون امر دوم حسنه، بعد با ملازمه کش میکنیم که امر سوم آمده اطاعت امر دوم را بر ما واجب کرده. بعد عقل ما در امر سوم میگه اطاعت این امر حسنه، فوراً به ملازمه کش میکنیم که امر چهارم آمده، اطاعت امر سوم رو بر ما واجب کرده، این مستلزم تسلسل میشود. ولذا لازم تسلسل، لان حسن الطاعه، حسن طاعت که مولا گفته نماز صبح واجبه، عقل ما میگه اطاعت این امر سله خوبه، این خوب بودن و قبح معصیت اذا استتبعا، زمانی که اینا مستتبع باشد امر نهی شرعی این را، کانت طاعت و ذالک الامر حسنتون عقلا، این امر دومی که اطاعت امر اول را واجب کرد که این امر دوم را ما از باب ملازمه کش کردیم، خب این امر دوم هم امر شرعیه، خب امر شرعی بازم ملازمه هست دیگه، اطاعت این امر دوم حسنه یا نه حسن، از باب ملازمه کش میکنیم که امر سوم آمده. بله، کان ذلک الامر حسنه عقلا و معصیه هذا النهی قبیحه عقلا، معصیه این نهی قبیحه عقلا ایضا، و هذا الحسن والقب یستلزم بدوره امرا و نهیا، این حسن و قب مستلزم امر و نهی دوم می شود، امر و نهی دوم که پیدا شد بازم با اسباب ملازمه اطاعتش عقلا حسنه، از باب ملازمه امر و نهی سوم میاد. و اما فی النوع الثانی، و اما در نوع دوم، فالاستلزام ثابتون، ملازمه ثابته، و لیس فیه محذور التسلسل، محذور تسلسلی هم وجود نداره. تمام شد جناب.